بلکه به همه جوانان و همه کسانی که میخوان تحت تربیت ولی خدا قرار بگیرن، این نامه برای همه است. حضرت ابتدای نامه رو با توصیه به تقوا که عرض کردیم، اصلا تمام این نامه دستورالعمل برای تقواست. ببینید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، همونجور که جلسه قبل اشاره کردم، جنس روح ما از ملکوت، جنس روح ما و سنخیت روح ما جوری هستش که با خداوند متعال سنخیت داره. خدا میفرماید و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم دمیدم در انسان. حالا اینکه روح خودم یعنی چی؟ یعنی چی اصلا خدا از روح خودش دمید؟ یعنی یه تیکه‌ای از روح خدا جدا شد؟ این که نیستش که. این روحی که خدا میفرماید نفخت و فیه من روحی یعنی چی؟ حالا بماند، هر چی که هست به هر حال ما یه نسبتی با خدا داریم که بقیه موجودات این رابطه و این نسبت رو ندارن. از این جهت هستش که اگر کسی خدا رو از زندگیش حذف بکنه، این قطعا جوری هستش که زندگی برش سخت و تنگ خواهد شد، مثل ماهی بیرون از آبه. قطعا من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنک. لذا فقط و فقط هیچ چیز دیگری هم جایگزین نداره که آدم با خدا هستش که با همجنسش، با اونی که سنخیت باهاش داره آرام میگیره. اینکه حافظ، خدا رحمت کنه حافظ رو، گفت که نخست موعظه پیر میفروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید. از معاشر ناجنس، هر چیزی که غیر خدا باشه میشه معاشر ناجنس. فقط خدا هستش که معاشری هستش که پروردگار عالم از سنخ ماست و هر چیزی که خدایی باشه روح ما با همین انس میگیره و غیر از این هر چیزی باشه معاشر ناجنس. اگر کسی بتونه ذکر خدا رو تو قلب خودش تمرین بکنه، ذکر خدا نه این که به جای اینکه کلمه سبحان الله رو بگه تو دلش بگه سبحان الله، اونم ذکر قلبیه که به جای اینکه من رو زبانم بگم سبحان الله لا اله الا الله با قلبم اینو بگم. ولی این فقط نیست، مقصود از یاد خدا اینه که آدم همه جا حواسش به رضایت خدا باشه، تو دلش این باشه که خدا اینجا راضیه این کارو بکنم، این حرفو بزنم. ببینید مهمترین مسئله ای که داره تو ذکر خدا هست این. اگر کسی این تمرین رو تو زندگیش بکنه، بعد از یه مدتی، البته خب زمان میبره، طبیعیه که این دل رو اگه آدم بخواد شاگرد خدا بکنه که دائم به یاد او باشه زمان میبره و بستگی هم به استعدادا داره. یه استعداد خیلی قویه زودتر هستش که تمکین میکنه، یه استعداد هست که خیلی آسیه، خیلی سرکشی داره، خب این باید رامش کرد، این باید خیلی تمرین کرد. ولی هرچی که هست اگه آدم این کار رو بکنه طبیعتا دیگه دائم الذکر میشه. دائم الذکر بودن همین هستش، دائم الذکر بودن همین که همه جا آدم حواسش هست که خدا از من چی میخواد، راضی از این کار من یا نه.
سلام خدا به من، چقدر دوست ندارم، چقدر دوست ندارم.
پروردگارا تو آنان را که به قلب دیگران شادی می‌بخشند دوست می‌داریم. به من توفیقی ده تا به آنها که از شادی محرومند شادمانی بخشم. می‌دانم برق شادمانی دلهاشون فراروی تاریکی زندگیم را روشن خواهد کرد و روزی قلب مرا نیز سرشار از عشق و شادمانی می‌کنی به لطف و محبتت که تو آگاه و دانا و شنوا.
سلام سلام خدا می خدا می من،
حواست به من بوده و هست، اما یه وقت تو حواسم ازت پرت میشه، با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه، مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده، تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوستن هم بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوستن هم بذاری. از زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم، تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیچکی نگفتم، کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده، نمیدونی اسم تو رو که میارم چه حال عجیبی به من دست میده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوستن هم بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوستن هم بذاری.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بینای علی هیچ، اگر عمر 200 نوحت ببخشند تمام عمر منهای علی هیچ.
آوای حکمت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. حکمت 171 نهج البلاغه عبارتی کوتاه و بسیار عالی و پرمعنا. امام می‌فرمایند کم من اکلت منعت اکلات، بسیار می‌شود که یک وعده غذای نامناسب انسان رو از وعده‌های فراوان غذاهای خوب منع می‌کند. چه عبارت حکیمانه و فوق العاده‌ای!
چه بسا انسان یه غذایی رو دوست داشته باشه و اون رو بیشتر از اون حدش که باید بخوره میخوره و مریض میشه و چند روز مریض میشه و دیگه نمیتونه غذا بخوره. یه وعده غذایی باعث میشه که انسان از وعده های دیگه غذایی منع بشه.
برای همین در هیچ کاری نباید افراط کنی. این روایت یک روایت طبی و حکیمانه است، البته فقط به این ختم و منحصر نمیشه. این سخن یه ضرب المثله، برای اینکه هیچ کجا افراط و راه افراط رو در پیش نگیریم.
اون کسایی که یه راه افراط و زیاده روی توی یه چیزی رو میکنن، این باعث میشه که از بسیاری از اون توفیقات برشون سلب بشه.
مثلا کسی که در دوستی زیاده روی میکنه، اصرار میکنه در مورد ارتباط با کسی، او رو منزجر میکنه و برای همیشه او رو از دست میده. یا کسی که خدا اینو کرده یک ساعت هوسرانی باعث یک عمر پشیمانیش میشه، یا کسی که خدا اینو کرده یک لحظه خشم و غضب باعث نابودی همیشگیش میشه. خبرهای زندان، خبرهای قصاص، خبرهای ناگوار دیه، همین اینها بر اثر یک لحظه غفلت، یک لحظه عصبانیت، یک لحظه هوسرانی و یک عمر پشیمانیه.
یعنی در یک سری چیزهای زیاده روی میکنن و از چیزهای دیگه اینها باز مونده میشن و به اون چیزها نمیرسن. انسان باید ده همواره حد تعادل رو در زندگی رعایت بکنه.
حکمت 171 نهج البلاغه که فرمود چه بسا یک وعده نامناسب انسان رو از وعده های فراوان منع و محروم میکنه.
این نهج البلاغه رو باید خوند.
این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت.
امشب مهمون میاد، یه شامی چیزی درست کنی.
لبخندی زدم، مادرم گفت چرا اینجا وایسادی؟ برو آماده شو، کلی کار هست مادر. چرا اسم تو گذاشتن شیرعلی؟
والا این اسم پدر بزرگم بوده. پدرم بعد چند تا دختر نذر میکنه یه پسر خدا بهش بده و ببرتش کربلا.
پدرم دست من رو گرفت و توی دست شیرعلی گذاشت و گفت امانتم رو به دست تو میدهم، مراقبش باش. اصلا برای من خواب و بیداری و کار و خستگی معنی نداشت. وقتی قرار بود او کنارم باشد، عشقی را که به او داشتم حتی با بچه ها و پدر و مادرم هم قیاس نمی کردم.
اینا چیه؟ چرا زدینش اینجا؟
حاجی زاده، عکس امام خمینی.
امام؟ مگه شما نمی دونید این کارا جرمه؟
ولی حاجی ساواک،
ساواک و غیر ساواک برن به جهنم. می خوام بچه هام از همین الان عکس مولا و آقاشون جلوی چشمشون باشه.
حیف تو رو نشناختیم حاجی، عزتی رو که خدا بهت داده امروز داریم میبینیم، امروز میفهمیم چه مقامی پیش خدا داری.
از راهی که رفتم به خاطر حرف مردم و قصه زن و بچه و پدر مادرم بر نمیگردم.
وقتی اینطور بی پروا از رفتن میگفت، انگار آتش به تک تک سلولهای بدن من میزد. رفتم روابط عمومی سپاه، پسرم میخواد بره جبهه، گفت من برم حاجی رو راضی کنم که ردش کنن خط. عکس صفتر رو نشونم داد و گریه کرد.
هر دعایی داری زیر بارون بکن، من که هر چی دعا میکنم بی جوابه. تو که پاکی خانم، خدا دوست داره، تو رو خدا برای شوهرت دعا کن. دعا کن از کاروان شهادت جانمونم،
این راه را نهایت صورت کجا توان بست؟ کش صد هزار منزل بیش است در بدایت.
خانم ما، نویسنده ساجده تقی‌زاده، تهیه کننده مهرنوش محتشمی، راوی مهرخ افضلی، با همکاری جمعی از بازیگران رادیو، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
متشکرم از حضورتون که باعث میشه همچنان شوق کار در ما بیشتر بشه. دوست عزیز، 12:15 دقیقه است، پنجم آذر ماه 1404 خورشیدی، چهارشنبه‌ای که همچنان چشم راه من و شماست تا به پایان برسه، و دعوت میکنم همراهی بفرمید برنامه یاقوت را.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت،
این پادکست مسافر به یاد شهیدان امدادگر مدافع حرم، محمد هادی نژاد. از وقتی که محمد با گروه جهادیش پا به روستا گذاشته بود، حال و هوای روستا کاملا عوض شده بود. اهالی ابتدا باورشون نمیشد که این گروه سخت کوش که همه جور آدمی رو از دانشجو و دکتر و مهندس تا بسیجی و هلال احمری و طلبه در خود جای داده، از خروسخان صبح تا پاسی از چپ مشغول کار باشن و بدون گرفتن هیچ دستمزدی و فقط با نیت قربتن الله برای کمک به اونها اومده باشن. روستایی که تا قبل از اومدن گروه زیر باری از مشکلات نفسهاش به شماره افتاده بود، حالا هر روز صبح که چشمان خستش رو باز میکرد با شگفتی میدید که یه نقطهش آباد شده. یه روز میدید که سقف خانه های کاهگلیش که با هر باران نگران فرو ریختن بود تعمیر شده. روز دیگه متوجه ساخته شدن حمام عمومی برای اهالی میشد. روز بعد میدید که محمد و یارانش سراغ مدرسه متروکه روستا رفتن و دارن اونجا رو بازسازی میکنن. خلاصه روستای پیر و فرسوده از این همه تلاش و غیرت و مردانگی این غریبه های تازه وارد حسابی متعجب و انگوش به دهان مونده بود و در دل به اونها احسنت می گفت. روز آخر اسفند که دقیقه های ساعت با شتاب می کوشیدند تا خودشون رو از کهنگی و خستگی سال گذشته رها کنن و زودتر عید و سال نو رو در آغوش بگیرن، قلقلهی در روستا برپا بود. چند سالی می شد که دانش آموزان در کانکس درس می خوندن و حالا محمد و دوستاش آستین همت بالا زده و عزمشون رو جزم کرده بودن که زودتر سر و شکلی به مدرسه کهنسال روستا بدن. چند نفر با لباسهای خاکی بیل به دست گرفته و ملات درست میکردن و به دست بقیه میرسوندن. چند نفر دیگه هم مشغول گودبرداری زمین برای ساخت دستشویی ها بودن. سه مرد دیگر ردیف به ردیف ملات میریختن و آجرها رو روی همدیگه میچیدن. بعضی ها بالای پشت بام رفته بودن و سقف خانه ها رو تعمیر میکردن.
محمد هم مثل فرفره بین همه گروه ها میچرخید و به دوستاش کمک میکرد. لباسهاش خاکی و سیمانی شده بود و روی صورتش با لایه سفید گچ پوشیده شده بود. در این هنگام بود که گوشی موبایلش زنگ خورد. دستان گچیش رو به هم زد و غبار سفید اونها رو ریخت. بعد گوشیش رو جواب داد. سلام جناب سرهنگ، حال شما چطوره؟ ممنون، عالی داره پیش میره. انشالله همین چند روزه عید تمام میشه و بچه ها به یاری خدا کلاس های بعد عیدشون رو توی مدرسه برگزار میکنن. بله، خواهرم هم توی مسجد دارن به زنها و دخترهای روستا آموزش خیاطی و گلدوزی میدن. دکترم بنده خدا انقدر اینجا بیمار سرش ریخته و معاینه کرده و نسخه نوشته که فکر کنم انگشتش گرفته. بله، منم خیلی وقتا کمکشون میکنم. پانسمان و اینجور کارا که از دستم برمیاد. ما که کاری نکردیم، لطف خدا بوده و همت بچه ها که با لبخندی روی لب این مردم رو شاد میکنن. شما هم داری تشریف میارید؟ بله، ما هم سال تحویل اینجاییم. خیلی خوبه. اتفاقا منم یه کار مهم باهاتون داشتم. ممنون یا علی. محمد لبخندی زد و خواست گوشی رو تو جیبش بذاره که روی صفحه موبایلش متوجه چند تماس از دست رفته شد. با خودش گفت وای، بازم مادر زنگ زد و متوجه نشدم. شماره خونه رو گرفت. با اولین زنگی که تلفن خورد مادرش گوشی رو برداشت. انگار کنار گوشی تلفن نشسته بود و برای تماسش لحظه شماری میکرد. سلام مادر گل و عزیزتر از جانم. شرمنده، داشتم کار میکردم. سر و صدا زیاد بود، متوجه زنگ موبایل نشدم. شما خوبین؟ بابا چطوره؟ بهتر الحمدلله؟ خدا رو شکر. نه مادر، با اجازه شما سال تحویل رو نمیتونم در خدمتتون باشم. پیش بچه ها. آخه کار زیاد داریم و عجله‌ای هم هست. مامان، اگه بدونی بچه های این روستا چه شرایط سختی دارن تفرکی ها؟ خیلی ممنون که انقدر مامان خوبی هستی که شرایطمون رو درک میکنی. قربانت. چشم، به بابا سلام برسون. تو اولین فرصت برمیگردم. خدا حافظ. موقع سال تحویل بچه های جهادی سر سفره جمع شده بودن. همه دست به دست هم داده و روی یک سفره پلاستیکی بزرگ سبزه، سیر، سرکه، سکه، سماق، سیب و سنجدی رو که سرهنگ با خودش آورده بود به زیبایی هرچه تمام چیده بودن. چند تا تخم مرغ رنگامیزی شدم اهالی روستا براشون آورده بودن که به سفرهشون رنگ و روی داده بود. رادیوی کوچیکی توی مسجد روستا کنارشون بود و منتظر سال تحویل بودن. سرهنگ مشغول خواندن دعا بود که محمد خودش رو به اون نزدیک کرد و به آرامی گفت جناب سرهنگ، یه عرضی داشتم خدمتتون. سرهنگ لای کتاب دعا رو بست و گفت الان که نزدیک سال تحویله، نمیشه بد بگی؟ چه بهتر جناب سرهنگ، توی این لحظاتی که همه چیز نو و طبیعت دگرگون میشه بهتون بگم که بهتره. شما هم امکان داره نظرتون عوض بشه و موافقت کنید. سرهنگ نفس عمیقی کشید، سری تکون داد و به چهره محمد نگاه کرد و گفت محمد جان، نمیشه. بارها من به شما گفتم که سوریه رفتن یه شرایطی داره که شما نداری. گناه من چیه جناب سرهنگ که تک فرزندم؟ یعنی چون یه دونه بچه‌ام باید بیخیال بشم و روی این همه ظلم و ستم داعشیا و تهدیدا و شاخشونه هایی که برای عتبات میکشن چشم ببندم؟ ناراحت نشو این دم عیدی. من قصدم این نیست که تو رو برنجونم. خودم هم میدونم توی دلت چه قوقایی به پا شده. یکی از رفقات قبل از اعزام سوریه برام تعریف کرد که بهش گفتی سلام تو به حضرت زینب برسونه و اونجا دعا کنه که تو هم مدافع حرم بشی. دوست داری شهید بشی نه؟ بله، البته اونم گفت دعا میکنیم که مدافع حرم بشی، ولی هرچی اصرار کردم گفت برای شهید شدن دعا نمیکنم. آخه من به شما چی بگم محمد جان؟ کم کم داری منو دوچار تردید میکنی. واقعا که آدم سمجی هستی. حالا فعلا کارای اینجا رو زودتر با بچه ها انجام بده. هواشناسی پیشبینی بارندگی شدید کرده، امکان داره توی این منطقه بارون شدیدی بیاد، شاید هم سیل بیاد. مشغول صحبت بودند که گوینده رادیو لحظه تحویل سال رو اعلام کرد. سرهنگ شروع به خوندن دعای سال تحویل کرد و بچه های گروه با هم تکرار کردند. محمد در حالی که چشماش پر از عشق شده بود همراه بقیه دعا رو زمزمه می کرد و از خدا می خواست که در سال نو قسمت و نصیبش رو پاسداری از حرم حضرت زینب سلام الله علیها قرار بده. سرهنگ گهگاهی زیر چشمی بهش نگاه می کرد و حالاتش رو زیر نظر داشت. لحظاتی بعد صدای روبوسی و تبریک سال نو با صدای جیک جیک گنجشک های روستا در هم آمیخته شد. پدر و مادر که سر سفره به آرامی غذا می‌خوردن، این بار اون رو دیدن که لباس سرخ و سپید هلال احمر رو به تن کرده و پیش اونها میاد. پدر لقمه غذاش رو خورد و با لبخند گفت خیر انشالله. مادرش هم سری تکان داد. مامان جون، بابا جون، با اجازتون من باید برم شیفت هلال احمر. خبر دادن که روستاهای بهبهان با خطر سیل زدگی روبرو شدن، باید برم کمک. پدر گفت بذار از روستاهای آقا جری برسی و عرقت خشک بشه، بعد برو روستاهای بهبهان. محمد لبخندی زد و خم شد و سر پدر و مادرش رو بوسید و گفت فعلا کاری ندارین مامان جان. مادرش گفت چی بگم، انشالله خدا پشت و پناهت باشه، من که نمیتونم مانع کار خیر بشم. اون بندگان خدا حتما نگاهشون به آسمون و بارونه که کی بیا توی خونه و زندگیاشون. فقط سعی کن زودتر بیای. روز قبل بعد از اینکه در روستایی سیل زده به داد خانواده‌ای رسیده بود که توی ماشینشون در محاصره سیل قرار گرفته بودن، سرهنگ زنگ زده بود و به محمد گفته بود که فکراشو کرده و دیگه با اعزام اون به سوریه مخالفتی نداره. قطرات باران روی شیشه پنجره سر می‌خوردن و پایین می‌اومدن و منظره‌ای از یک باغ سرسبز رو براش تداعی می‌کردن. محمد از اتاق بیرون رفت و پیش پدر و مادرش نشست و با اونها چای و کلوچه خورد. بعد وضو گرفت و نماز مغرب و عشا رو خوند. بلند شد و کنار رختاویز رفت. لباس سرخ و سفیدش رو که خوش شده بود به آرامی برداشت و بوسید. بعد نگاهی به مادرش کرد. اون رو دید که روی سجاده نشسته و چادر سفیدش رو به سر کرده و در حال تسبیح انداختن و ذکر گفتنه. میدونست که مادرش یک شیرزنه و مانع رفتن نخواهد شد. مدتی بعد محمد از فرودگاه به مادرش تلفن زد تا از اون خداحافظی کنه. مثل همیشه مادرش با اولین زنگ تلفن گوشی رو برداشت و با اون احوال پرسی کرد. محمد گفت مادر جان، از طرف حضرت زینب سلام الله علیها برام دعوتنامه اومده و دارم میرم به زیارتش. صدای مادرش رو از آن سوی خط شنید که با لحنی محزون اما مطمئن جواب داد محمد جان، درسته که تو تک فرزند منی و همه امید من، اما حالا که حضرت زینب طلبیده من میبخشمت به بیبی زینب. انگار میدونست که محمدش دیگه بر نمیگرده. ساعتی بعد محمد سوار پرواز دمشق شد و در آسمان بود. هواپیما از میان ابرهای سفید و روشن می‌گذشت و محمد از پنجره به اونها نگاه می‌کرد. سفری که پایانش آرامش محمد بود. شهید محمد هادی نژاد. برامون بگید شهید محمد هادی نژاد با چه گروهی فعالیت می‌کرد؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظریم.
تو بردی زنگوی درش بازی، تو بردی زنگوی درش بازی،